بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، جلد یک، صفحه 48، 11/8/94.
خلق کردن بین مقام انتظار و تلذذ و مقام انتظار، و اونی که بعد دو طبقان کامل اندبت شاید بشه مقام انتظار و تلذذه. سالم اینه که ممکنه بگیم کسی دیگه که مولا ما میدونیم که ها مقام انشا همه به تامل اندبت شاید کرد، مثلا توی
نه امیر قبول نداریم،
نه مقام انشا نگه بگید بالای مقام انشا، یعنی مثلا اون ملاک حکم، مساله حکم، مثلا مطلوب مولاست.
نه آه. مطلوب مولا درسته. ببین دو بحث صحیح هم روی حکم نیست. حکم مولا بله، حکم مولا یعنی وجوب مال نماز تامل اجزای و شرایطه، این بحث نیست. بحث صحیح هم تو متعلق اون وجوبه، یعنی اون متعلقه که صلات باشه ظهورش توی صلات تامه یا عامه، و الا در این که مراد جدی یا اون مطلوب نهایی نماز تامه بحثی نیست. منوشو چی میگیم؟
بله.
اون مطلوب نهایی یا بگو اون مراد جدی نماز تامه بحثی نیست. اختلاف در کجاست بین صحیح و عمی؟ اختلاف بین صحیح و عمی تو مسما و بعد اون ظهور و مراد استعمالی. بعد ممکنه شما بگید خب چه اثری داره وقتی هر دو قبول دارن که مراد جدی یا مطلوب نهایی تام الاجزاءه، حالا چه فرق میکنه که یکی این تام الاجزاء رو زودتر شروع کرده باشه، از همون انشا شروع کرده باشه، تو هم مراد استعمالی شروع کرده باشه، یا نه اونجا ام گفته باشه بعد آخر سر یه قید بذاره بشه تام الاجزاء. میگیم اثرش در اونجا جاری میشه، ظاهر میشه که شما شک داری که این عمل الان تام الاجزاء هست یا نیست. اگر شما گفتید ظهور اهم بوده از تام و ناقص، میگید ظهور مثلا این فرد رو میگرفته، مراد استعمالی میگرفته، اصل و تطابق میگه این در مراد جدی هم هست و الا باید مولا قرینه میآورد. حالا که قرینه نیاورده نتیجه میگیرید که این عمل عمل مطلوب مولا بوده است و الا باید قرینه برخلاف میآورد. در حالی که اگر گفتی و این عمل در واقع میشه نتیجه میشه که همین عمل تام الاجزاست، همین روزه‌ای که سر عمدی زیر آب کرده همین تام ملاحظاست، چون ظهور اتم و سیام الالل این را گرفته. خب اصلا تطابق میگه مراد جدی هم همینه، مولا اگر مراد جدیش این نبود باید قید میزد، حالا که نهایان برشه این مصداق مشکوف خودش مصداق تام ملاحظاست. اما اگر شما صحیحی باشید، چون از اول دایره اون ظهور و اون مراد استعمالی را زیغ میکنید، میگید او گفته بوده روزه تام الاجزا، یعنی ظهورم تام روزه تام الاجزا بوده، درست شد؟ بنابراین شما اصلا اینجا دلیلی ندارید که اگر مولا قبول نداشت باید قینه میآورد، چون اصل مقتضی را ندارید، ظهور ندارید. وقتی اینجوری شد نمیتونید به اصطلاح بگید این روزه ای که به اصطلاح توش سر عمدن به زیر آب کرده مصداق تام الاجزا بوده و اگر نمی بود مولا باید چیکار میکرد، بیان میکرد. چون از نظر صحیح اون چه که مولا گفته اصلا از هم منصوده گرفته باشی، نه اینکه گرفته و بعد نمیدانیم قینه برخلاف آورده یا نیاورده، حالا که نیاورده به مقتضا اصلا تنها همین مراد جدی هم بوده. این شد تا اینجا. این مطلب یکیه. حالا دو تا بیان داره، یه بیان عرفی تر داره یه بیان فلسفی تر. میخواید بخونم از روی این عبارت دفتر که نوشتم این رو، که حالا دیروز اشکال جوابش هست، بخونم براتون. خوبه یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میگه که این بیان آیه تبریزی، حالا ببینم شاید سریقتون با این بیان همون مطلب ها، یه بیان دیگه است ولی همون مطلبه. میگه که خلاصه حرف ما این است، اول نوار 53 اینو داره که اونا هم گفتون اینو میگه، اگر میپذیرفتیم که عمی همان چیزی را مستعمل فیه میداند که صحیحی موضوع له میداند و در مستعمل فیه با هم تفاوتی نداشتند، این اشکال به ثمره ای که مشهور ذکر کردن وارد بود. ولی ما چنین چیزی را نمیپذیریم و و قبول نداریم که مستعمل فی و مراد استعمالی بین صحیحی و عمی یکسان است و عمی هم نمیپذیرند. عمی در ناحیه مراد جدی ملتزم میشود که مطلوب مولا عمل تام الاجزاء و شرایط است. بنابراین اگر در مورد مشکوک الجزئیه و القیدیه، مثلا این روزه‌ای که گفتم که عرفاً موزون اجزایش هست دیگه، یعنی مثلا ترک اکل و شرب کرده ولی خب سرم عمدن به زیر آب کرده، شما دلیلی بر مبتلیت فرض پیدا نکردید. اگر در مورد مشکوک الجزئیه و القیدیت چیزی پیدا نکردیم، دالی بر جزئیت یا قیدیت نیافتیم، مسما هم صادق است. عمی میگوید با توجه به تمامیت مقدمات حکمت ظهور امر شارع مشکوک را گرفته بوده و به زمینه اساس و تطابق اگر این مشکوک مستاقان تام نبود مولا میبایست بیان میکرد، حال که بیان نکرده معلوم میشود که این عمل فاقد جز یا شرط همان تام الاجزا است، در حالی که چنین استدلالی در عمی مطرح نمیشود. این هم بیان ایشونه. کسی خواست 15 دقیقه تقریبا نوار 53 15 دقیقه اولش همین داره گفته که من خلاصشم خوندم. این هم از این. اون بیان امام هم میخواد براتون بخونم ها؟ یا قاطی میکنید نخونم؟ که متأخر در متقدم از سرده میخونم. بخونم یا نخونم؟
بخونم.
اونم میخونم. طوری نیست. بیانی که امام نوشتم از امام اینجا اینه. میگه که اشتباه مستشکل آن است. امام میگه. اشتباه مستشکل آن است. حالا امام کنی من نوشتم و برداشتی که از عبارت امام بوده نوشتم. کدومو؟
نیاز
به بین افرادی نداره. بله. تو دیگه فارسی دیگه مشخصه. مال اونا که از آیه تبریزی میخونم از نوار دیگه عبارت خودشه. عبارت خودشه. مثلا مال امام کتاب بوده برداشت خودمون. مثلا که از آیه تبریزی میخونم نوار خودشه که از کتابم محکم‌تره. دیگه عین کلماتی که گفته. ولی اینی که الان مثلا از امام میگم برداشته، میگه که اشتباه مستشکل آن بوده که خیال کرده اعمی صحت و تام الاجزا را به عنوان قید مطلوب مولا پذیرفته است، لذا تصور کرده که از نظر اعمی نیز همانند صحیح آن مطلوبی که در امر آمده مقید به تام الاجزا و شرایط بوده است، در حالی که اعمی چنین چیز را نمیپذیرد و اون نمیگوید که مطلوب مولا که در امر عقص شده تام الاجزای و شرایط است. آنچه که اون میپذیرد این است که انسان وقتی که امر صلاتی را در خارج اتیان کرد زمانی آن عمل مجزی است و نیاز به اعاده و قضا ندارد که تام الاجزای و شرایط باشد، یعنی صحیح باشد. آنچه که عمی به عنوان صحت پذیرفته است متأخر است از امر و مربوط به قیود منفصله است که بعد الامر آمده، ولی مستشکل تصور کرده که این متقدم است. چیزی که متأخر از امر است مسلما در متعلق امر عقص نمی شود. متعلق امر چون تقدم بر امر داره دیگه، مسلما در متعلق امر عقص نمی شود. بنابراین از نظر عمی تام الاجزاء و شرایط در متعلق امر ماخوذ نیست، لذا در صورت شک متعلق هم مشکوک را گرفته و در صورتی که قرینه‌ای بر خلاف نبود همان عمل مجزی است و نمیتوان از امر از شیء متأخر از امر قید متعلق را که متقدم است کشف نمود. اینم بیان ایشونه. حالا اگه کسی خواست آیه تبریزی حتی این رو قبول نداره، معتقد این اشکال داره و دیگه میتونید به کتاب ایشون مراجعه بکنید. اتمان آیه فاضل میگه همین بیان بهتره. حالا خواستید مثلا مقایسه بخونید دوتاشون رو ببینید، آیه فاضل میگه بنای امام بهتره، آیه تبریزی میگه بنای خویی بهتره، با هم مقایسه کنید. آره دیگه اینجوری ببین افراد، حالا ما تو فلسفه میگیم اصولا هم همینجوریه، ما یه تعداد نادری صاحب مکتب داریم که اصلا اینا انقدر ابداعاتشون زیاده که اصلا اون فرایند اون دانش بعد از این اصلا متحول میشه، کلا تغییر میکنه، یه دوره جدیدی آغاز میشه. اینا کمن. مثلا تو فلسفه اسلامی وقتی ما یه ابن سینا و فارابی رو داریم اینجوریه، یه سهروردی رو داریم، یه ملا صدر رو، اینا صاحب مکتبه. یا تو مثلا فقه و اصول شیخ انصاری رو داریم، آخوند رو داریم، صاحب جواهر رو داریم،
میایم عقب‌تر مثلا شیخ طوسی رو داریم، شاید مثلا 10 نفر نمیشن اینا کلا تو فقه اسلام حساب کنیم. بعد یه سری هم نظریه پردازن، یعنی در داخل اون مکتب، حالا اینا نظریه های متعدده، اونقدر نیست که یه مکتب جدید بشه، ولی تو اون مکتب نظریه است. مثلا فرض کنید علامه طباطبایی، حاج ملادی سبزواری، اینا تو مکتب حکمت متعالیه. یا مثلا تو فقه اصول امام آقای خویی، توی مثلا هاشم طرفدارش، نه حالا ولو طرفدارش میگن ولی نه اونجوری نیست. حالا آره آره مکتب فقه و اصول میشه الان میشه فقه جواهر اصول همین شیخ آخوند. بعد دیگرانی هستن نظریه پردازن، نظریات جدید زیاد دارن، در ذیل همین چارچوب میان یه سری جا رد میکنن، اثبات میکنن، کم میکنن، زیاد میکنن، مثل امام، مثل آقای خویی، مثل شهید صدر و خیلی هم. بعد یه سری هستن که نظریه پرداز نیستن، در حقیقت مبین اون نظریه، یعنی مثلا اون مدرسه رو میشناسن، حالا یه جایی کم و زیاد میکنن دا یه جایی، ولی اونقدر نیست که بگیم اینا یک نظریه جدیدی هم. مثل مثلا آیه تبریزی، مثل مثلا آیه فاضل و امثال هم. این روند نیست که تو همه علوم هست، اینجا هم هست. لذا شما وقتی مبین ها رو میبینیم این 180 190 همون نظریه پردازن، یه 10% 20% که با اون فاصله میگیرن، خیلی کم جدا میشن، 80-90% با اون موافقن، این جوریه دیگه. ولی خب خود اون نظریه پردازا، خب تعداد نظریه بیشتره، حالا در نه همه جا بودند و اینجا هم هستن. بله منظور که میشه مراد جدی،
یعنی مراد استعمالش اینه که من موزم الاجزا رو دارم.
خب عمی میگوید شارع همون چیزی رو که عرف میگه میگه،
یعنی عمی میگه وقتی شارع میگه سله، یعنی موزم اجزا صلات صحیح رو بیاورد،
آنچه که گفته یعنی همون چیزی را که عرفاً صلات میگویند بیاور.
عرف میگه
حالا به نظر ما موزم الاجزا، ما هم همین رو میگیم. بعد با قیود منفصله‌ای به شما فهمانده که حالا اگر شما موزم الاجزا را آوردی، ولی در اونی که عرفاً به صلات میگن آوردی، ولی مثلا یکی از مستثنیات لا تعاد به هم میخورد، دقت کردی؟ اینجا نماز را اعاده کن.
یعنی انجام
بده مقدم اجزا. دو تا چیز جدا کن، چی گفته چی منظورش بود. ها چی گفته؟ عمی میگه همونی رو که عرف میگه،
یعنی شاعر گفته
معظم اجزا
صلات صحیح رو بیاور.
معظم اجزا اول بذار، حالا هی حرف تو حرف داریم، او چه میگوید؟ حالا وسط حرف اونا حرف خودتون وارد نکنید. عمی چه میگوید؟ عمی میگوید شاعر گفته اون چرا که عرفاً صلات میگن انجام بده. تو عقیم و صلات همین
جامعه رو تطبیق
کرد، جامعه رو تطبیق کرد. آره
جامعه رو تطبیق کرد، جامعه چجور تطبیق کرد.
خب حالا ما بخواییم بگیم که موضوع رو اجزا میگیم، بگیم عقیم و صلات چی گفته؟ گفته اون چرا که عرفاً صلات میگن بیاور. تو این جمله فقط همین رو گفته، و عرف کجا میگن؟ جایی که موضوع رو اجزا میشه. بعد با قرائن منفصله ما فهمونده که تو اگه این معظم الاجزا را آوردی، ولی یه سری جزهای دیگر را نیاوردی، اگر عمدن نیاوردی نمازتو چکار کن؟ اعاده کن. اگر سهوًا نیاوردی، نسیانًا نیاوردی، اگه تو مستثنیات لاقعات بود اون را هم اعاده کن، جزء مستثنیات نبود اعاده نکن. مجموع اینا رو هم به من را به این میرسانند که اون منظور خداوند که بشه مراد جدی نماز تام و اجزای و شرایط است. اما نه اینکه تو عقیم و صلات من همی میگن گفته عقیم و نماز تام و اجزا را، نه، تو عقیم و صلات همون چیزی رو که عرفاً بهش میگن نماز همون رو گفته عقیم، منتها با قرائن دیگر اومده به من یکی یکی چیزهای دیگر رو هم چکار کرده فهمانده. مراد جدی که چی منظورش بوده از مجموع نماز تام و اجزا بوده، ولی صحیح رو نمیده. صحیح میگه تو همون عقیم و صلات هم چی گفته؟ گفته عمل تام الاجزای و شرایط را بیاور. دقیقا فیلم چطور شد؟
تبینش معلوم، فقط سوال من این بود موضوع اللهی که عمی میگیره مثلا میگه معظم الاجزا، این معنی موضوع الله صلاته، خب این معظم و اجزاء صلات صحیح چطور شعار ممکنه در مستمر پیش این باشه که معظم اجزاء صلات صحیح رو بیاورد؟
حالا یکی اول شعار چی گفته؟ گفته اون رو که بهش میگن نماز تا من انجام بده.
یعنی اون جامعه انگار درست جامعه درست نیست تو اینجا تطبیق نمیشه. چون معظم
گفته اونی که عرفاً بهش میگن نماز انجام بده. بعد بگیم عرفاً کجا رو میگن نماز؟ جایی که معظم اجزا رو ببینه. اینجا همه وقت
اشاره به این هم که گفته معظم اجزا صلات صحیح رو بیاور مستمر فیه.
مستمر چه داره؟ ولی
صلات صحیح فرض کرده بعد گفته معظم اجزا شد.
نه دیگه صحیح که بعد تو مراد جدی درست بابا. تعمیم مگه نیست؟ صحت تو مراد جدی درست میشه. توی خود مستمر فیه هم صحت نیست. مستمر فیه هم صلات عرفیه. هم معظم اجزا. معظم اجزا صلات
عرفیه. استاد ایشون میگه معظم اجزای صلات صحیح رو بیان. معظم اجزای صلات است.
معظم اجزای صلات یعنی همون چیزی که عرفاً معظم اجزای میبینه. همین دار. اون صحت از نظر عمی تو ظهور نیست اصلا. تو مستعمل و فی نیست. تو عقیم و صلات نیست. تو انضمام مجموعه اینها در کنار هم صحت درست میشه. یعنی وقتی شما عقیم و صلات رو دیدی، لا صلات الا به طهور رو دیدی، لا تعاد رو دیدی، اینا همه رو که کنار هم دیدی، اون موقع میگی مراد جدی خداوند چنین نمازی بوده است. صحت تازه اونجا درست میشه. به تعبیر امام از نظر عمی صحت در مرتبه چی درست میشه؟ متأخر درست میشه. اونجایی که تازه گفته عقیم و صلات از نظر عمی هنوز صلات تام الاجزا برای مخاطب تصویر
نشده.
اینجا فقط اون صلات عرفی بازش تصویر شده. یعنی یه دفعه مثلا دیده گفته حاضری صلاتی، گفته چیکار میکنی؟ گفته حاضری صلاتی قد امر ربی به اقامتا. عرف یه تصویری از این گرفته. بعد که میگه عقیم الصلات یعنی اونی که تصویر گرفتی که من داشتم انجام میدم تا اونو چیکار کن؟ انجام بده. مراد استعمالی فقط همین. بعد با یه قرائن دیگری هی میاد یه چیز دیگه هم به این میگه، میگه مثلا یه لاتاد هم میگه، لاسات لاتاد هم میگه، لاسات لفاتر ایتران میگه، بعد مثلا میگه قرآن باید عربی باشه و و و و اینا رو هم بهش میگه. از مجموعه اینا در کنار هم که قرار گرفت تازه چیزی به نام صحت یعنی تام الاجزای بشاره چی میشه؟ پدید میاد. رضا به تعبیری که امام خمینی میگفت از نظر عمی صحت یه امره بگید متأخره، نمیتواند در متعلق که امر متقدمه باشه. اون موقعی که عقیم رو میگه هنوز صحیح معلوم نیست، بینید مخلا نمیده صحیح شه،
میره فحص از قرار
نقوم. بعد که اینا رو فحص میکنه تازه اون صحیح مشخص میشه. ولی از نظر صحیح نه، قبل از این که بگه عقیم و صلات باید صلات تام الاجزای و شرات رو برای مخاطب تبیین کرده باشه، بعد بگه حالا این صلات تام الاجزای و شرات رو فهمیدی، حالا عقیم. مثلا از اول دایره ظهور چی میشه؟ زیر میشه. بعد اثر کجا ظاهر میشه؟ اثر اونجا ظاهر میشه. حالا تو صلات حتی ظاهر نمیشه. ثمره اعمال نه، چون شما اتقام مقامی دارید. ولی مثلا توی همین صوم ظاهر میشه. اهمی گفته اونجایی گفته صوم. اول اینا یه شناخت اولی از صوم پیدا کردن. بعد بهشون گفته حالا خلیفه الابی از من خلیفه الاسود من حالا آشون. تا میگه خدا واسه آره تا میگه صبح معتل مسلم علی الله خالص. اینو میگه اینجا مخاطب هنوز صحت نمیفهمه. اینجا اونی که میفهمه اون روزه که تا حالا میشناخته گفته اینو تا شب چیکار کن انجام بده. همین قضیه فهمه. بعد توی دلایل منفصله میگه اون روزه که تو میشناختی حالا اگر دروغ به خدا پیغمبر بستی من قبول نمیکنم. اگه فلان کار کردی من قبول نمیکنم. درست شد؟ اگر احیاناً سر به زیر عمدی به زیر آب کردن قبول نداشت باید میگفت. حالا که نگفته اصلا تطور میگه بس معلوم شد که ضربه به تام الاجزا بودن نزیده. صحت کی درست شد برمی؟ وقتی همه اینها را با هم دید. مثلا تعبیر که دیروز از آشپزخونه میگفتن متأخر را نباید بگیم متقدم دید. از نظر عمی صحت متأخره. بعد از امر و منفصله و این ور و اون ور و همه اینا رو که دیده تازه فهمیده صحیح یعنی چی. لذا وقتی شک میکنه در صحت بر مولا بوده که اون قید زائد و مسمى رو چکار کنه؟ بیان کنه. بگه عمدن سر زیر آب کردن مبتله. بیان نکرد خب اطلاع گرفتش از عدت و قبض میان روز سنی باشن شد. خب حتی اینا راحت نیست، ما تو کلاس های دیگه اصلا اینا نمیگیم، نه اشکال شو میگیم نه جواب شو. دیروز اون روز که داشتن این بحث رو میگفتم، گفتم اشکال رو میگم چون فکر میکنم اشکال رو میفهمید، اگر بگم میفهمید. همین که بفهمید تو گوشه ذهنتون اینجا جا بیفته، حالا جوابم فهمیدید بهتر، نفهمیدم به نظر دنبالش هستی، چون شما هر کی رو بهش بگید صحیح و اهمی ثمرش چیه میگه تمسک به اطلاع. این اشکال یه گوشه ذهن شما هست، اونجا مطرح میکنید کم کم درست میشه.
یه چیزی که
ولی از سوالای اول آقایی متوجه شدم که نه، جواب رو هم فل جمله فهمیدی، یه خود دست کم گرفتن شما. استاد
این فهمیدین آیه اتماسیام و اون آیه فتحرو اینا اختلاف که در مقام بیان هستن یا نه؟
بله.
در مقام بیان بودن خیلی برام واضح نبودن چی در مقام بیان اجزا و شرایط؟
نه همه اجزا و شرایط، بحث روی اون مبتلات روزه است دیگه توی سعت مستیام الله. آیا این در مقام بیان اون موانع شروطی که اگه به هم بخورن روزه چی میشه؟ باطل میشه، هست یا نیست؟ بعضی گفتن نیست، این فقط در مقام بیان زمان. یعنی شما مثلا میگه چون قبلش میگه کلو بشت و بطرای دمائی نکن خیتل عبیت من خیتل اصلت این خب معلومه داره میگه، گفتن همین منطقه مسئله که چون اصل در مقام بیان بوده و اطلاع کلامی، اونها باید ادله بیارن که ما ثابت بکنن که این فقط داشته از این حیث بیان میکرده، سایر شروط و موانع مد نظرش بگید.
تو قرآن
چطور فتح آن روایت ندارد
معمولا در اصل تشریع
نه اینجوری نیست. بذار بگم اینجوری
نه این
هم
بیت برده آخه چطور ممکنه؟
بذارید یکی یه حرف بزنید جوابشو بگیده، بعد اگر وقت شد دو بزنید بعد از کنید جوابشو بگیرم. ولو بعضی ها مثلا مرحوم ناینا گفتن، ولی اینطوری نیست، چون احکام با هم متفاوت بودن. بعضی از احکام بوده که اصل مشروعیتش رو مخاطبین میدانستن، کما که کلام آقای بروجردی هم، حالا بروجردی همه رو میگفت، ما همه رو نگفتیم، ولی حالا بجز تیمم و اینا تنگوی نمیدون، بجز تیمم همه رو میگفت همه رو دیگه، ولی باید فیلم جمله بعضی اینجور بودن. مخاطب مشروعیت رو میدونسته، مشروعیت حج رو میدونسته، مشروعیت ارث رو میدونسته. مثلا وقتی قرآن وارد میشه در مقام بیان اصل مطلب نیست، میاد سراغ ادامهش. متوجه شدی؟ اما یه سری جا هست که نه، اصلا طلب هیچ تصوری از این نداشته، از اصل مشروعیتش داشته، آیه میاد تازه مشروعیتش رو میگه. بنابراین و تازه الان میگم
صلات چجوریه؟
صلات حالا رو مثلا باید بحث کنیم، ولی در صلات معتقدیم مشروعیتش از قبل بوده و اینها از قبل اصل مشروعیتش رو میدونستن
دیگه، نمیاد بگه رکوع و سجود و
صلات صلات موضوع مال صلات اینه. صلات هم گفتن
صلاتی که
میگه صلات. یه سوال پرسم، ما تو قرآن سله داریم؟ صلات صلات سله داریم؟
سله دارم.
نه اینکه اضافه داره، نه یه سله خالی که هیچ اضافه نگی. عقب صلات داره، عقب صلات بیشتر داره، حالا میخوام برای تفصیل نشید. خود اقامه نماز واجب میشه، نه صرف خواندن نماز. بین فقره و صلات با عقب صلات متفاوته. تو همون جمع خصوصیت اقامه رو چیکار کرده؟ اضافه کرده. خواستی تفصیل رو تو لحظه میگم. پس کلیت بحث رو تو بگم این نیست. خب حالا اینا یک تک تک میشه فقه که نخواهد فقه این که ولی اصول میگیم، ما داریم اصول میگیم، فقط میخواستم این پیشفرض ایشون تحصیل بشه. اینطوری نیست که مخاطبین ما، مخاطبین قرآن هیچ کم از این احکام نمیستن، تازه قرآن اومده اصل مشروعیت اینا رو بهشون گفته.
ما حتما میگیم که در مقام اصل تشریع، یعنی این اینو میخواد.
نه اطلاق کلامی
اصل تشریع یا فعلا داره اجمال میکنه، من نمیدونم به چه
دلیل اصل در مقام بیان نمیگه، دلیل
نمیگه.
این که در مقام اجمال گویه دلیل میخواد. مثلا شما آیات درس رو نگاه کن،
یعنی ما یقین داریم وقتی اجزای نماز رو نمیاد تو خود قرآن اجزای نماز رو نمیگه، یقین داریم که در مقام بیان نیست. حالا چرا؟
آقا جان در مقام
به چه جهت گفته شده این دیگه جهتش
نه عزیز شما نده. یه چیز رو در توجه بود فکر کنید عقل ساده یه باید در واقع بیان باشه یا نباشه، اینطوری نیست که ارتلاق و تغییر در مقام بیان بودن نسبیه، یعنی شما نسبت به یک چیزی در مقام بیانی نسبت به یک چیزی در مقام اجمال، درست شد؟ این نیست. حالا این که آیات قرآن فقط در آیات الاحکام فقط در مقام بیان اصل مشروعیت هستند نه سایر موارد اجزا و شرط موانه، اینو ما قبول داریم.
جرد قانون
اساسی نه نیستن. شما نگاه کن قانون اساسی که نمیاد توی جزئیات، ولی تو جزئیات ارث شما نمیاد
یه جا کلیات
جزئیات ارث کاری در قانون مدنی نمیاد،
قانون مدنی میاد چی میاد ولی کلیات هم میگه احوال هم نداره.
قانون اساسی هیچ وقت نمیاد وارد موارد بشه، قانون اساسی میاد کلیات رو میگه میره. اما شما در قرآن آیاتی دارید که ورود در مورد هم میکنه، کم هم نداری. مثلا همین ارث، ارث رو که بیان میکنه وارد قوانین مدونش هم میشه. همین هم ما همین میگیم اطلاق و تغییر امر نسبیه، در مقام بیان بودن امر نسبیه. اینجور نیست که شما بگید آیات قرآن صرفا در مقام بیان مشروعیت هم مثل قانون اساسی نسبی نیست. قانون اساسی اگر یک جا قانون اساسی کشوری وارد مقام تدوین بشه میگن این خطا کرده، قانون اساسی نباید تدوین بشه، تدوین قانون مدون. که اون که قانون مدون هم اگر بیاد توی مقام آیین نامه اجرایی دوباره خطاست، چون آیین نامه اجرایی مال هیئت دولت. خب اینا کاملا تفکیک شده است، ولی در متون دینی ما مثل قرآن و روایات اینجوری نیست. قرآن در بعضی جا که وارد میشه یه کلیتی رو مجمل میگه میره، میشه مثل قانون اساسی به قول شما. یه جایی میاد وارد جزئیات هم میشه، تدوین هم میکنه، بعضی جا حتی رو نحوه اجرا هم ورود میکنه. حالا دیگه اینا رو میخوام یکی یکی بگم طول میکشه. مثلا صوم رو که وارد میشه زمان صوم رو هم میگه، بعد خدمت شما ارسال خیط الابیض و خیط الاسود رو میگه،
سفر و
مرض رو میگه، حکمتش رو میگه، نمیاد به اصل وجوب روز اکتفا کنه بده. اما خب جای دیگه هم فرق، وقتی میاد مثلا بحث زهار رو میگه اونجا دیگه میاد وارد تفریات بشه. این رو برای این گفتم که این پیشفرض که بعضی ها گفتن یعنی شما دوتا تون یه حرف ها که آیات و قرآن بعضی تنها به منزله قانون اساسی است وارد حوزه های بعدی نمیشه، یا مرحوم نائینی تعبیر میکنه میگه آیات و قرآن فقط در مقام بیان اصل مشروعیت هم لذا هیچ وقت اطلاقی به لحاظ اجزا و شرایط پیدا نمی کنن، نه اینجاست. آیات و قرآن با هم متفاوتن، تک تک باید بررسی کرد. برخی در مقام اصل بیان مشروعیتن، برخی کلیتن، اون شما سقام اساسی هن، برخی وارد تدوین میشن، قوانین ذکرش هم میگن، بعضی جاعت آیت و قرآن رو نحوه اجرا هم ورود میکنه. اینا با هم متواتن مورد مورد بررسی میشه. فقط تو بررسی نقطه ای که باید یادتون باشه اینه در اطلاعات کلامی اصل بر مقام بیان بودن. بنابراین هر جا ما دلیلی داشتیم که این آیه از فلان جهت در مقام بیان نیست، از اون جهت اطلاقی ثابت نمیشه. باز همین آیه میتونه از جدی اطلاق داشته باشه، تا جایی که دلیل داشتیم بر مقام بیان نبودن اونجا اطلاق نیست. در هر زاویه و حیثیتی که دلیل نداشتیم اطلاق چی میشه؟ منعقد میشه. مطالعه بخواییم موردی بحث کنیم، مثلا فتحرور رو بخواییم بحث کنیم، یا اون اتم صیام لیل رو بحث کنیم، این میشه فقه. تو فقه اینا رو بحث میکنن، یا مثلا اون بحث تیمم رو که در مقام اجزا هست یا نه آیت تیمم.
اما فکر میکنم فقط یه مثلا تطهر گفته شده موقع این از توش چی در میاد؟ در مقام بودن داشت معنا نداره.
نه در مقام بیان که
به اصل تطهر
شما باید ببینید فحص اولیه میکنید این آیه رو کی گفته، کجا گفته، مثلا آیه مکیه یا مدنیه، سالای اول هجرت یا سالای آخر هجرت. این عمل رو قبلا مسلمین انجام میدادن یا نمیدادن، قبلا راجع به این موضوع آیه نازل شده بوده یا نشده بوده، اینا رو بررسی میکنیم. اونجایی که دلیل پیدا میکنیم که در مقام بیان اون حیثیت نیست اطلاقی نیست، اونجایی که دلیل پیدا نمیکنید اطلاق منعقد میشه. درست شد؟ حل شد آقا جان؟ نپذیرفت. خب بریم ادامه بحث. به صلوات رسید.
اللهم صل على محمد.
هر شبت روی ادله صحیح و عمی بودیم، اینا رو این دومی رو هم سریع بخونیم، چون بحث سر مسماست دیگه. قبلا هم گفتیم برای تشخیص مسما و موضوع له چندین راه هست، یکی تبادل بود، یکی صحت امن و سلب بود، حالا صحت سلب. صحیحا معتقدند که سلب از فاسد صحیح هست و استعمال اسماء عبادات در فاسد مجازن هست، به علاقت مشابهه هست. اما اعمیا معتقدند که نه، عدم صحت سلب از فاسده. هر جا حالا مثلا اون تصویری که ما پذیرفتیم معظم الاجزا بود، عرفاً همون جمعش میگن صلات. اینو باید برید در خلوت خودتون دست به ریش بجنبانید، ببینید که صحت سلب از فاسد دارد و اطلاقش بر فاسد همیشه با بگید با چی؟ قرینه است یا نه؟ صلات که شما میشنوی همون مایوس اما عرفاً صلاته. بعد درسته میدونیم مراد جدی نیست صلات فاسده، ولی خود معنای صلات اونه. اگر گفتید صحت سلب از فاسد دارد چی ثابت میشه؟ صحیحی. اگر گفتید صحت حمل دارد، حمل مراد استعمالی یا نه مراد جدی، صحت حمل دارد چه در صحیح چه در فاسد، اینجا چی ثابت میشه؟ بخونیم استدلال دوم صحیح. صحت سلب از ما کرچی فکر کردیم، صحت هم دیدیم، حالا شما هم برید فکر کنید، تابع نباشید. اینا امور وجدانی، امور برهانی نیست. چه؟ نه، باید به ذهن عرفی خودت مراجعه کنی، فایده نداره. باید به ذهن عرفی خودت مراجعه کنی. اگر هم ذهن درگیره برید فکری واسه ذهن بکن، چون عملا اون تحقیق میدانی عملی نیست. ثانی ها صحت و سلب، یعنی صحت سلب اون اسم از فاسد چطور؟ خب فاسد شده چرا؟ به سبب، این به سبب متعلق به کیه؟ فاسده. چرا فاسد شده؟ به سبب اخلال به بعض اجزایه او شرایطه. بالمداقه، بالمداقه متعلق به کیه؟ صحت سلب. یعنی صحت سلب از فاسد داره بالمداقه. البته این مداقه اگه بخواد درست باشه، یعنی بالمداقه عرفیه نه بالمداقه عقلیه، چون مسما که دقت عقل نداره. خب پس صحت سلب از فاسد داره، یعنی استعمالش در فاسد استعمال حقیقی نیست، اما غلط هم نیست، مجاز از نظر صحیح. و این صحه اطلاق، یعنی اطلاق اون اسم، اطلاق مسما به علیه، یعنی بر کی؟ فاسد بل عنایه، یعنی مجازن به علاقت مشابهه. حالا باید فکر کنید صحت سلب داره یا صحت هم؟ فرق اینا رو اونجا گفتم، باید شما یقین پیدا کنید یا اطمینان لااقل پیدا بکنید به نبود قرینه. میدونم باید ببینید این انصراف، اونجا گفتم دیگه، ناشی از قرینه است یا ناشی از قرینه نیست. اگه ناشی از قرینه باشه یعنی انصراف، انصراف اطلاقی باشه علامت وضع نیست، اگه حاقی باشه علامت وضع هست. و اونجا بهتون گفتم که عملا ما در خدمت شما هر شبت تبادر، حالا تجربه ما اینطوریه، عملا ما به اون اطمینان خیلی به ندرت میرسیم و اون چه که ما بیشتر میتونیم ازش استفاده کنیم قضیه اعتراضه. اونجا هم گفتم
خود تمامیت اجزا و شرایط و
ما این برامون ثابت نیست، ولی اون ورش هم ثابت نیست که موضوع الله باشه، با اینا نمیشه. منطقه اون اعتراض و اینها به نظر ما اهمیت رو میرسونه. حالا بمانه سوم اخبار. ما روایاتی داریم مثل از صلات و عمود و دین، از صلات و معراج و مومن، از صلات و قربان و کل تقی و امثالم، از صوم و جنت و منن. مسلمن صلات فاسد که عمود دین نیست، صلات فاسد که معراج مومن نیست، این که شکی نیست که اونی که این آثار برش مترتب میشه صلات چیه؟ صحیح هست. بعد گفتن اگر شما اهمی باشید باید بیاید بگید اینجا یه قیدی بوده، مثلا از صلات و عمود الدین، یعنی از صلات و صحیحه عمود الدین، نشه باید بگید دیگه از صلات و معراج المومن، یعنی از صلات و صحیحه معراج المومن، در حالی که ظاهر این حدیث ها قیدی به نام صحت یا کمال نشون نمیده. ما تو اینجا قرینه خاصی نمیبینیم. همین رو توی بحث نفی اجزا میگم، مثلا لا صلات الا فاتحه الكتاب، لا صلات الا بتهور، خب صلات صحیحه اینا نیستن، ولی اینطور نیست که اصلا صلات نباشن، که صلات فاسد که اصلا صلات بدون فاتحه الكتاب. اینجا اگر شما بخوای اهم باشی باید یه قید صحیحه در تقدیر بگیری یا قید کامله تقدیر بگیری و این قرینه میخواد و ما قرینه توی متون نداره. یک اشکال تابلوی اینجا هست. ببینید میتونید بگید.
صحیحی هم قید قبول رو برای این اضافه کنه.
تو مثالای اولی میگه آره درسته. ولی نه کلی یه اشکالی که هم دو ساعت الفاظ میگه همینا.
تو آیات
این مرازه جدی شده.
قبلا اینو گفتیم
مقام
انتصار
این کمال
مقام تشبیه تمسک به ظهور. ببین الان چی داره استدلال میکنه؟ میگه سید مرتضی از نقطه چی گفتی؟ آقا سید مرتضی از نقطه نفر نزد الان برگه کتاب شروع کنید ولو معروف شده ولی این نیست منظور سید مرتضی. حالا اصل هر همونه. حالا اسم سید رو که میخوایم بگی گفتم اصل مطلب اینه. ببین چجوری داره استدلال میکنه؟ میگه گفته از صلات عمود الدین مراد چیه؟ صلات صحیح هست. شک میکنیم که این صلات صحیح را با قید فهمانده، یعنی قید صحیح در تقدیر بوده، یا بدون تقدیر و قید فهمانده. چون ظهور کلام در عدم تقدیره، در عدم تقییده، نتیجه میگیره که این فهماندن بدون تقدیر بوده. اینطوری هست یا نه؟ و اگه این فهماندن بدون تقدیر باشه باید صحیح باشه. استدلال اینجوریه. خود آخوند قبلا گفت آخر قد شریف و درستم گفت که تمسک به اصول لفظیه، تمسک به ظهور مال جاییه که ما شک در مراد داریم، اما جایی که مراد را میدانیم در کیفیت اراده شک داریم، اینجا نمیتونیم به ظهور استدلال کنیم. این اشکالی است که همه گفت. حالا همه میگم، حالا همه خیلی ها گفتن که اعتراض این شکلی نیست. اعتراض شما استعمالات کلمه رو در موارد مختلف می‌بینی، زون نمی‌کنی روی قسمت خاصی. اینا رفته رو جایی که داره آثار رو بیان می‌کنه یا نفی ماهیت می‌کنه، نفی جنس می‌کنه، هم داره جدا کرده. روی اینا داره سوال می‌کنه. ما میگیم در این جایی که آثار رو بیان می‌کنه یا نفی جزئیت می‌کنه تردیدی نیست که مراد جدی گوینده نماز صحیحه و کامله بوده. این شکی نیست. شک در اینه که کیفیت اراده چجوری بوده، با تقدیر بوده یا بدون تقدیر بوده. اینجا شما نمیتونید بگید اصالت و عدم تقدیر. اینجا نمیتونید بگید اصالت و ظهور، ظهور در عدم تقدیر دارد. چرا؟ چون شک شما در کیفیت اراده است، نه شک در بگید مراد. نه در سیره عقلا ثابت است که اصول لفظی مال شک در مرادن، نه تازه که در سیره بود چنین سیره امضا داشت. اون مقداری که امضا داره تمسک هایی است که فضلن شازان و دیگران و اون تفسیر عیاشی اینا دارن در جایی که شک در مراد داشتن بینا استناد کردن، نه در جایی که شک در کیفیت اراده داشتن. لذا این استدلال اشکال داره. شما اینو میتونید به عنوان وجه فهم بگید.
شک
کنید که من
اصل استفاده
میکنیم،
ما
میدونیم
اینجا
قرینه
نیست و بدون
قرینه از کجا یقین داری؟ اینقدر راحت میگه میدونیم، چی انگار علم غیب داری؟ از کجا میدانی؟ ممکنه همین به مناسبت حکم موضوع وقتی که داره اثر عمود الدین رو میگه شما میدانید خب نماز فاسد که عمود الدین نمیشه. همین که اینو میفهمید کافی.
لا سلام
چی میگید؟ ما نمیکنیم. علی حال اصل استدلال شما برای اثبات موضوع الله چه صحیحی چه عمی نمیتوانید به موارد استعمالی تمسک کنید که مراد از اون موارد استعمال را بگید میدانید و شک در کیفیت اراده دارید که این اراده با تقدیر بوده. اینو خود آخوند آخر حقیقت شرعیه گفت و درستم گفت. نه به ظهور استناد میکنه، یا ادعای یقین نمیکنه که. حالا میخونیم ببین اخباری که ظهور دارند. ببین اعتراض هم نیست، چون تو اعتراض شما کل استعمالات رو می‌بینید. این دو دسته استعمالات آورده، یکی اونایی که اثر رو میگن، یکی اونایی که نفی طبیعتن. استعمالات
اونایی
هم
مثل
فضلیات داره. بله داره. حالا اونا رو میرسیم، اونا رو آخون جواب میده، میرسیم. ما اصل این مکانیزم و این شیوه رو که با استعمالی که مراد را میدانی
بخوای ثابت کنی قبول نداره. ما چه بخوای صحیح رو ثابت کنی؟ چه بخوای؟ بگید امر رو اثبات.
اینجا مستمل فیهمون صحیحه یا نه؟ فقط مواد جدی مواد مستمل فیهمون ممکنه هم
اهم باشه. مستمل فی از نظر اهمی اهمه ولی مراد جدی صحیحه. مگر اینکه بگید ظهور این در کامله اونقدر قوی است که مثلا قرینه حالی از اول ظهور رو چیکار میکنه؟ تضییق میکنه. که اگر اینو بگید مراد استعمالی هم زیر میشه.
اسکالی خداوند گفتن.
چی؟
کتاب
خب اگه گفته خود چه بهتر؟ خدا پدرش هم بیان روزه دیگه بهتر شد دیگه. حالا اگه همین حالا من آشه ها ندیدم اونو ب... آه شماره 11
چون سعیدیه
تو اینم خوبه بوتا یه فتح عمل جیده هم داره زیرش نوشته ولی به هر حالا اونی که عقل ما میرسه اینه. حالا خودش هم گفته خب بهتره، خود خیالم راحت تر شد. بوتا اون فتح عملش کاشی نمیگفت بوم جیده سالسه سومی این استدلال من نگفتم. من هیچ وقت اون فتح و فتح عمل نگفتم منظور آخر بود. گفتم میشه حالا اینم حرف حسابی. اخباری که ظهور دارن در اثبات بعضی از خواص و آثار برای مسمیات مثل از صلات و عمود الدین، معراج المؤمن، از صوم و جنت و من النار الی غیر ذلک، که مثلا نماز فاسد چه این آثاری یه در مراد دیدی شکی نیست که این نماز صحیح است. یا اخباری که نفی میکنن ماهیت عبادت را و طبیعت عبادت را، مثلا میگن لا صلات الا، نفی جنس لا صلات الا و نهی لا صلات الا به طهور. ببین مما کان ظاهرا فی نفی الحقیقه، بحثش رو ظهوره، ظاهرا فی نفی الحقیقه به مجرد فقدان ما یعتبر فی صحت شطرن او شرطن، جز که رفت یا شرط که رفت ظهورش اینه که اون حقیقت چی میشه؟ میره. و اراده دو تا جواب اهمیت دارن. این اراده اشاره به جواب اولشونه و جواب و این که بگید اراده شده خصوص صحیح از طایفه اولا و نف شده صحیح از طایفه ثانیه، چون شیوع دارد استعمال چنین ترکیبی در نفی مثل صحت یا کمال. یعنی یک کلمه صحیحی کاملی در تقدیر بگیرید که امیا میگن. ببین چی میگه؟ اراده خصوص این خلاف ظاهر است. نمیگه که ما یقین به عدمش داریم، خلاف ظاهر است که لا یسار و الی، یعنی به چی؟ خلاف ظاهر ما عدم نصب قرینت علی و اینجا ما خب همون ظهور دیگه اساسات عدم القرینه است. بابا اصول لفظیه که یکیشون اساسات عدم القرینه است، یکی اساس ظهوره، اینا همه به یکی برمیگردن.
عدم نصب قرینه یعنی ما عدم نصب قرینه بنابر اساسات عدم قرینه منظورش
میاد، یعنی ظاهر کلام وقتی یه چیزی شد خلاف ظاهر قرینه میخواد، ما بهش میگیم اصلا استناد به ظهور اینجا غلطه. چرا؟ چون شما مراد رو میدونید، تو کیفیت اراده شک داری.
تو فارغ از اشکال اگر اشکال رو فرار بریم روی قرینه عامه است دیگه، شیوع دیگه.
آقا هر شیوعی قرینه نیست. البته این حرف شما بد نیست، اما هر شیوعی قرینه نیست. اینجا شما یه چیزی باید اضافه کنید که بعضی اضافه کردن مثل مناسبات و حکم موضوع، دقت کردید، مثل فهم مخاطب در زمان صدور این روایت با مجموع اینها میتونید بگید قرینه است. ولی صرف شیوع همیشه قرینه نیست. مثلا تو مجاز مشهور گفتم بهتون، مجاز مشهور علل اقوام مجمل میشه، نه اینکه حمله بر معنای مجازی میشه، اونجا هم گفتم بهتون. خب اینم از این. بعضیا گفتن آقا لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد چجوریه؟ توش تقدیر نیست. ببین تو قبلیا تو جواب اول امنیا برگشتن گفتن اینجا تقدیر میگیریم، یه صحیحه یه کامله تقدیر میگیریم. جواب دیگری هم میادن گفتن تقدیر نمیگیریم، منتها از باب ادعا میگیم. حقیقت ادعایه میگفتیم. و فرقش چیه؟ اگه شما تقدیر بگیرید دیگه مبالغه‌ای در کار نیست. اگر بیای نه بگی این ادعایه بوده مبالغه‌ام هست، مثلا لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد توش مبالغه است، نه اینکه نمازش فاسده، ولی انقدر از نماز فی المسجد پایین تره که کهن نمیتوان اون را گذاشت کنار، بگیم مثلا این نماز نیست، نفیش کرد ادعا. یه سری اهمی ها گفتن این از صلات و عمود الدین از باب مبالغه است، یعنی اون صلات کامل انقدر مهمه که کنه ادعا میکنیم صلات همان است، مثل لا صلات الجار المسجد لا فی المسجد. خب آخوندم که معلومه چی جواب میده، میگه خود حمله بر مبالغه و حقیقت ادعایی و این حرفا، اینا خودشون قرینه میخوان، خودشون خلاف ظاهرن. ما چرا باید به سمت این خلاف ظاهر بریم وقتی که قرینه ای نداریم؟ پس همونطور که تقدیر قرینه میخواد، این ادعا هم قرینه میخواد. ظهور وقتی وجود داشت قرینه بر خلاف نداره. و استعمال این ترکیب در نفی صفت، این جواب دومه که دادن، گفتن تقدیر نمیگیریم اما مبالغه میگیریم. بگیم استعمال این ترکیب در نفی صفت شده، میگه اینم ممکن بود، حتی بی مثل لا صلات فی الجار مسجد لا فی المسجد، که این لا صلات کامل است و مبالغه. مما یعلم که مراد نفی کمال است، به این ادعا که استعمال شده این لفظ در نفی حقیقت در مثل چنین جای عیزن به نحو من العنایه، از باب ادعا، نه اینکه به صورت حقیقی باشد. و الا اگه بخواد به صورت حقیقی باشد و قرینه در تقدیر باشد، دیگه دال بر مبالغه نیست. چی؟ حقیقت ادعایه میشه، بله مجاز میشه. نه بحث قبول داشتن نیست، میگه اونا اگر اینجور دفاع کردن، این دفاع درست نیست. ممکن من آخون چی میگه؟ آخون توی لا ساعت الا لجار مسجد الله فی المسجد، تو اینجا چرا؟ اینجا ما مبالغه است دیگه، از باب مبالغه نفع شده حقیقت صلاتیه. خب منتها اونا میخوان بگن لا صلات الا فاتح الکتاب همین جوره، اهمی ها میگه نمیتونیم بپذیریم همین جوره. فهم که اصلا نه نیاز به اون جواب اول، نه نیاز به جواب دومه. اصل این استدلال که شما میخواید از ظهوری که میده، مرادی که میدانید وعده رو تعیین کنید، نمیشه. این چهارمه چون از اول بحث سیام هی شما میگید بخونیم از روش، این همون که از اول میگفتید که وقتی کسی حقیقت شرعیه را پذیرفت، یعنی پذیرفت که شارع وضع کرده، باید بگه وضع کرده برای کی؟ صحیح. چرا؟ به خاطر اینکه روال رایج همینه، وقتی مخترعی میاد اختراع میکنه، سازنده میاد چیزی رو براش اسم میذاره، اسمو برای تام میذاره، بعد دیگران ممکنه مجازن در فاسد هم استفاده بکنن، ولی که روال رایج در عقلا اینه. این همونی بود که از اول هم میگفتی، از اول صحیح. آره. و بعدا خب ما دلیلی هم نداریم که شارع از این طریقه عقلایی تخطی کرده باشه. این استدلال به نظر ما تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه به اصطلاح حقیقت شرعیه میگوید واضح وضع کرده، نمیگوید که وضع برای صحیح کرده. به ویژه که دعو شارع در بیان مطالب تدریجی بوده، هیچ استبعادی نداره که اول اون معظم الاجزا را به مخاطب فهمانده، بعد لفظ رو وضع کرده در ازای همون معظم الاجزا، بعد تو قرائن دیگری تدریجا سایر اجزا و شرایط رو هم بهش گفته، تا مخاطب متوجه شده که مراد جدی مولا کیه؟ تام الاجزای. لزومی نداره این تام الاجزا رو کجا ببره؟ تو مسما. با بحث اغلاف، با بحث مخترعین فرق میکنه. مخترعین اول یه دونه چیزا میارن، میگن ما اینو ساختیم، تموم شد. اما شارع یه دفعه که نمیگه، اینا رو تدریجا میاد بیان میکنه، کم کم میاد بیان میکنه، یه دفعه نمیگه. خب وقتی تدریجا بیان میکرده، استبعادی نداشته که اول که وضع کرده تو مسما، برای همون عرفی وضع کرده باشه، برای همون تامل معظم وضع کرده باشه، بعد منفصلا کم کم بقیه اجزا شروع رو فهمیده باشه. در نتیجه با این که مراد جدی تامل اجزاه و بگید شرایطه، ولی مسما و مراد استعمالی همون معظم الاجزا باشه. اینو بخونیم، چون همیشه میگفتید رابعها ده اول قطع ادعای یقین شده که طریقه واضعین و عادت واضعین این بوده که وضع میکردن الفاظ را برای مرکب تام، یعنی تام الاجزای و شرایط، که مقتضای حکمت منجر به وضع اینه. طرف ماشینی ساخته آورده، خب اسم میخواد بذاره، اسم برای کی بذاره؟ برای همین تام بذاره دیگه، این آورده. و حاجت ولو منجر میشود احیانا استعمال این الفاظ را در ناقص ایزن به علاقه مشابهت یا تنزیل، الا اینکه این حاجت اقتضا نمی کند که ان یکون کی این استعمال به صورت حقیقی باشه. بلکه میتونه این استعمال مسامحه‌ای باشه، مجازی باشه، تنزیلا للفاقد منزلت الواجد باشه. خب پس رویه و غلاینه، شما هم که حقیقت شرعی رو پذیرفتین میگید شارع وضع کرده، حالا به وضع تعینی استعمالی یا تعینی، شارع هم تخطی از این طریقه و غلاینه کرده، پس شارع هم واسه تام گذاشته. لا یخفا، این ادعا ولو بعید نیست، مخصوصا تو این کلاس از اولش همش میگفتی، اما قابل منع است. چه منعی میتوان کرد؟ منعی که به نظر میرسد این است که توی اونجا مختره اول یه دونه عمل تام و تمام رو همون اول یه جا میاره، حاضی صلاتون قد امر ربی به اقامت ها رو اول گفت، هنوز که خیلی از اجزا شد رو نمیدانستن، کما که شما تو خمس هم اینو دارید، جای دیگه هم دارید، احکام تدریجا بیان میشه. نه نه ببین، وضع رو دارم میگم، عمل خارجی که هست، گفتن این چیه؟ گفت صلاتی. اونی که مخاطب به عنوان موضوع لای صلات بود چه میفهمید؟ ببین مثلا پیغمبر مستحبات هم میآورد، آیا شما مستحبات هم تو تام الاجزاء شاید دخیل میدونید؟ نمیدونید که. پس بنابراین اینطور نیست که حاصل صلات یعنی تمام اون چی که من انجام دادم بدل بد و خط این داخل صلات باشه، اینه که شما صحیحا ملتزم نیستید، بنابراین این نیست. اینه که بعد شما یه عملی رو انجام دادی، مخاطب یه سری چیزایی رو از این میفهمید، همین رو بهش گفت صلات. خب یعنی یه سری از این چیزا براش مهمتر بود، بولد میشد، بعد اونا که بولد شده جا افتاده بود، بقیه اون اجزا و شاهد هم براش بیان میکرد که مثلا فلانی بعضی از این چیزایی که من گفتم انجام دادم وجوب نیست، مستحبه. مثلا اینکه مثلا در حج دارید که یه وقتای پیامبر حج که میرفت، یا یه دفعه رفت گفت میخوام با اسب حج برم، گفتن چرا؟ گفت برای اینکه ما هم خیال نکنید که حجی که مطلوب اشاره است فقط چیه؟ پیاده است. پس قرار نیست که اون عملی که انجام داد همش بشه مسمى، اینو شما صحیحا ملتزم نیستید، چون تو اونها مستحبات و چیزهای دیگه هم هست. قرار است که این رو که انجام داده یه موضوعی میفهمیدن. پس فرقش اینه، مخترین از اول ایز تام و تمامی میآورند، بعد لفظا برای همون میذارن، ولی شارع اینجوری نیست. شارع اول ایز رو به اونا نشون میده، وضع رو انجام میده، اونا به یه بخشی از این که برایشون موزن و متوجه رو میگیرن، بعد کم کم بقیه رو میتونه اضافه کنه، ولی باز مراد جدی میشه تام، اما دیگه مراد استعمالی اهم میشه. به نظرمون قابلتون للمعن برگشت داده، حتی طبیعتا آخون چون صحیحه برگشتم قال دیگه عدلتون قول بالعم و الحمدلله رب العالمین. مثلا
یکی میفهمونید شعاله وزن کنه برای موزن